با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، تا کنون دیدیم که نهمیا با کمک افراد متفاوت چندین دروازه گوناگون و دیوارهای اطراف شهر اورشلیم را بازسازی کرد و همینطور دیدیم که در نهمیا فصل 3 آیه 28 درباره بازسازی دروازه اسب نوشته شده است. در برنامه امروز به ادامه توضیحات در ارتباط با این دروازه توجه می کنیم. دروازه اسب امروز به خدمت سربازی یک ایماندار اشاره می کند. در افسسیان فصل 2 آیه 6 پولس می گوید خدا به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. در اولین بخش کتاب افسسیان در مورد این حقیقت بزرگ صحبت شده است و در دومین بخش آن کتاب در افسسیان فصل 4 آیه 1 به ما گفته می شود طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. سرها و افکار ما در جاهای آسمانی است، ولی پاهای ما اینجا روی زمین قدم بر می دارد. نه تنها این حقیقت، بلکه افسسیان فصل 6 آیه 11 به ما می گوید خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. یک جنگ و مبارزه واقعی در جریان است. این یک جنگ روحانی است. افسسیان فصل 6 آیه 12 ادامه می‌دهد بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. ما بر ضد گوشت و خون نمی جنگیم، بلکه بر علیه نیروهای روحانی در این جنگ مبارزه می کنیم. همکنون علاقه و توجه زیادی به کلام خدا در گوشه و کنار دنیا وجود دارد و افسایش می‌یابد، اما همچنین مخالفان و دشمنان زیادی بر علیه آن هستند. پولس نیز در زمان خودش همین نکته را در اول قرنتیان فصل 16 آیه 9 گفت زیرا برای اعلام و تعلیم پیام انجیل فرصت خوبی وجود دارد، گرچه تعداد مخالفان نیز کم نیست. هرگز تشخیص نمی دادم که افراد خاصی دشمنان من هستند تا زمانی که اعلام و در میان گذاشتن کلام خدا را شروع کردم. حیرت آور و عجیب است که امکان دارد از طرف افرادی مورد حمله قرار بگیرید که فرض می شود بایستی حامیان کلام خدا باشند. این افراد ادعا می کنند مسیحی هستند و واقعا فکر می کنند که هیچ چیز خوبی برای گفتن ندارند و وقتی در خدمت اعلام و تعالیم کلام خدا هستید به انتقاد و مخالفت با شما می پردازند. به این دلیل که مخالفان زیادی وجود دارند، بایستی تمام زره خدا را برتن کرد و به ما گفته شده که شمشیر روح را بر دست بگیریم. شمشیر روح کلام خداست. این تنها اسلحه‌ای است که می خواهیم به کار ببریم. پولس رسول در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 3 به یک واعظ و کشیش جوان میگوید همچون سرباز فداکار عیسی مسیح به سهم خود در زحمات شریک باش. این آیه از این واقعیت صحبت میکند که ما به عنوان ایمانداران در جنگ و مبارزه‌ای هستیم. اگر شما امروز در مبارزه‌ای سهیم نیستید، احتمالاً برای خداوند ایستادگی نمی‌کنید، چون این جنگ و مبارزه در مناطق گوناگون در جریان است. اگر برای خداوند قدمی را بر می‌دارید و پایدار ایستاده اید، شخصی تلاش خواهد کرد شما را بر زمین زده و شکست دهد. در زمان حاضر بسیاری از فرزندان خدا در مناطق مختلف دنیا در حال مبارزه و درگیری‌های واقعی بر علیه دشمنان خداوند هستند. هر یک از ما بایستی از قدرت عظیم خداوند نیرو گرفته و مبارزه کنیم. دروازه شرقی در نهمیا فصل 3 آیه 29 می‌خوانیم: صادوق پسر امیر هم حصار مقابل خانه خود را تعمیر کرد. قسمت بعدی را شمعیا پسر شکنیا نگهبان دروازه شرقی بازسازی نمود. دروازه دیگری که به آن می‌رسیم دروازه شرقی است. دروازه‌ای که ما را به شوق و هیجان می‌آورد. این دروازه در سمت شرق شهر قرار داشت. اولین دروازه‌ای بود که صبح هنگام باز می‌شد. دروازه شرقی در اورشلیم امروزی مهرموم شده و بسته است. بعضی افراد اعتقاد دارند که این دروازه‌ای است که خداوند عیسی مسیح وقتی به زمین بازگردد از طریق آن خواهد آمد. ممکن است چنین کند، ولی کتاب مقدس نگفته که چنین خواهد کرد. کتاب مقدس گفته که او از طریق دروازه طلایی وارد خواهد شد که در دیواره شهر چنین دروازه‌ای نیست. دروازه طلایی در معبد است. گرچه دروازه شرقی اکنون مهرموم شده، ولی اولین دروازه‌ای بود که هر صبح باز می‌شد، چون در سمت درخشش خورشید بود. در تمام مدت شب دیدبان‌ها بر روی دیوارهای شهر قدم برداشته و از همه طرف شهر را مراقبت می‌کردند. صبح زود یکی از آنان به سمت دروازه شرقی می‌آمد و برای اولین علامت تابش نور خورشید به افق می‌نگریست. شاید در آن شب تعدادی از مردم شهر نگران و ترسان بودند از اینکه دشمن شبانه حمله کند، نمی‌توانستند بخوابند و تمام شب را بیدار مانده بودند. از آن دیدبان می‌پرسیدند: دیدبان، از شب چه خبر؟ آیا پایان خواهد یافت؟ دیدبان پاسخ می‌داد: هنوز تاریک است، اما صبح خواهد آمد. و بعد از مدتی پرتویی از نور در افق شرقی دیده می‌شد و بالاخره دیدبان علامت را داده و اعلام می‌کرد: روشنایی پدیدار شده است. می توانم ببینم که هیچ دشمنی در اطراف نیست و خورشید طلوع می کند. چه آرامش خاطری بر آن شهر حکم فرما می شد. ما به عنوان ایمانداران بایستی در اطراف دروازه شرقی جمع شویم، چون آنجا پرتوی نور در افق پدیدار شده و خورشید به زودی طلوع خواهد کرد. اما قبل از اینکه خورشید نمایان شود، ستاره روشن صبح ظاهر خواهد شد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابر ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. به این اتفاقی که خواهد افتاد ربودگی نیز گفته می شود، ربوده شدن به آسمان. اگر کسی بگوید که کتاب مقدس درباره موضوع ربودگی تعلیم نمی‌دهد، فقط از نظر تحت و لفظی در حال بحث و جدل است. در کتاب مقدس گفته شده است که او متعلقان به خود را قبل از ظهور خورشید از این دنیا برخواهد داشت و امروز پرتوهای ضعیف نور مشاهده می‌شود. من در ارتباط با زمان روبوده شدن نمیتوانم هیچ تاریخی را اعلام کنم. متاسفانه همیشه افرادی هستند که زمان و تاریخی را برای آمدن خداوند تعیین و اعلام میکنند. برایم همیشه سوال است که آنها از کجا این تاریخ‌ها را متوجه میشوند؟ آنان چنین عمل کرده و نشان میدهند که انگار یک خط ارتباطی خصوصی با خداوند در آسمان دارند که بقیه ما آن را نداریم و ایشان زمان بازگشت او را شخصاً بدین طریق به دست می آورند. اما کتاب مقدس می گوید که خداوند ما می آید و من ایمان دارم اتفاق بعدی که خواهد افتاد ربوده شدن کلیسا خواهد بود. دوست من، در این روزهایی که چنین تاریک است بایستی در کنار دروازه شرقی جمع شویم. آرامش بخش است وقتی بدانیم پرتوهای ضعیف نور در حال درخشیدن است و امیدی را داریم. در نهمیا فصل 3 آیه 30 می‌خوانیم: هننیا پسر شلمیا و هانون پسر ششم سالاف قسمت‌های بعدی را تعمیر کردند. مشولام پسر برکیا حصار مقابل خانه خود را بازسازی کرد. نکته جالب در این آیه این است که تمام کاری که مشولام کرد تعمیر کردن حصار مقابل خانه خود است. دوست من، ممکن است شما نتوانید به دنیا بشارت و شهادت ایمان خود را بدهید. ممکن است حتی نتوانید با همسایه خود چیزی در میان بگذارید، ولی می توانید به خانواده خود شهادت دهید. می توانید کلام خدا را با خانواده خود در میان بگذارید. چقدر عالی است که خانواده های نجات یافته داشت و مسئولیت شماست که کلام خدا را به آنها اعلام کنید. روزی مردی در ارتباط با خانوادهش با نگرانی به من گفت: احساس می کنم که بایستی آنها را نجات دهم. با او موافقت نکردم و به او گفتم که کار او فقط این است که امکانی فراهم کند تا آنان پیام انجیل و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند و پس از آن تصمیم بر عهده خود آنهاست که خداوند را قبول کنند یا نپذیرند. مشولام فقط حصار مقابل خانه خود را تعمیر و بازسازی کرد. ظاهراً این کار تمامی آنچه بود که خدا از او انتظار داشت انجام دهد و آن را در اینجا ثبت کرده است. دروازه بازرسی. در نهمیا فصل 3 آیه 31 می‌خوانیم: ملکیا که از زرگران بود قسمت بعدی حصار را تا خانه‌های خدمتگزاران خانه خدا و خانه‌های تاجران که در مقابل دروازه بازرسی قرار داشت و تا برجی که در 5 حصار است تعمیر کرد. منظور از دروازه بازرسی چیست؟ وقتی غریبه‌ای وارد اورشلیم می‌شد، بایستی ویزا یا اجازه عبور می‌داشت. البته آنطوری که امروز است نبود. او میبایست در کنار این دروازه نامش را ثبت میکرد. همچنین اینجا دروازه‌ای بود که کار بازرسی انجام میشد. وقتی ارتش به جنگ رفته و باز میگشت، سربازان باید از دروازه بازرسی عبور میکردند. در اینجا بود که داوود سربازانی را که از جنگ بازگشته بودند مورد بازرسی و تحقیق قرار داد. چقدر او آنها را دوست داشت و سربازان نیز چقدر داوود را دوست داشتند. اکثر آنها با خوشحالی آماده بودند جان خود را برای او فدا کنند. وقتی آنان از این دروازه عبور می کردند، داوود در آنجا حضور داشت تا از این مردان بازگشته از جنگ به خاطر وفاداری و شهامتشان تشکر کند. اما تو که در اول تسالونیکی فصل 4 دیدیم، در زمان روبودگی ما برداشته خواهیم شد تا در هوا با خداوند ملاقات کنیم. بعضی افراد میگویند این اتفاق چقدر عالی و با شکوه خواهد بود. بله چنین است. اما آیا میدانستید پس از روبوده شدن در حضور تخت داوری عیسی مسیح خواهیم ایستاد؟ دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 چنین میگوید: زیرا همه ما در حضور مسیح خواهیم ایستاد تا محاکمه شویم. هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. این همان داوری در مقابل تخت سفید عظیم نیست که در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 عنوان شده است. فقط ایمانداران در حضور تخت داوری عیسی مسیح خواهند ایستاد، چون این داوری در ارتباط با موضوع نجات نیست، بلکه به موضوع پاداش ها مربوط است. ایمانداران برای آنچه انجام داده اند پاداش خواهند گرفت. اگر نجات نیافته باشید در آنجا نخواهید بود. بر طبق آنچه انجام داده اید پاداش خواهید گرفت یا مجازات خواهید شد. پولس بر اساس این موضوع در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 11 میگوید: بنابر این چون چنین ترس و احترامی نسبت به خداوند در دل ما است، میکوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم. در واقع پولس میگوید میخواهم کار و فعالیت کنم، چون روزی بایستی گزارش کارم را بدهم که آیا فقط 8 ساعت در روز کار کردم یا تمام وقت خود را، یعنی تمام 60 دقیقه را در یک ساعت، 24 ساعت در روز و 7 روز را در هفته به خداوند تقدیم کردم. تحت قوانین شریعت یهودیان فقط یک روز را به خدا اختصاص می دادند. اما خداوند ما می گوید فرقی نمی کند چه کار می کنیم، باید همه کارها را برای او انجام دهیم. او بایستی در تمام زندگی ما محور اصلی و مرکز توجه باشد. هدف ما در همه چیز اوست. فرقی نمی کند که اگر ظرف ها را می شوییم یا زمین را جارو زده و تمیز می کنیم. دوست من، خدا هر کاری را که می کنید زیر نظر دارد و مورد بازرسی قرار می دهد. او روزی بررسی و داوری خواهد کرد که چگونه اینجا زندگی کرده اید. این تصویری از دروازه بازرسی است. داوود مردانش را که از جنگ بازگشته بودند می شناخت و می دانست چه کار کردند. گاهی اوقات او آنها را فرا خوانده و می گفت برایت پاداشی دارم. تعداد بسیار زیادی مسیحیان گمنام خواهند بود که در حضور تخت داوری عیسی مسیح فرا خوانده خواهند شد و پاداش خواهند گرفت. اغلب ما فکر می کنیم کشیشان، واعظین، معلمین، مبشرین، خادمین کلیسا و یا معلمین آموزش کودکان در کلیسا یا کارکنان رسمی آن پاداش‌های بزرگی را خواهند گرفت. ولی به نظر من بعضی از بزرگترین پاداش‌ها برای ایمانداران گمنام و ناشناخته‌ای خواهد بود که در این روزگار برای خدا زندگی کردند. دروازه بازرسی روزی می‌تواند برای من و شما دروازه‌ای عالی و باشکوه باشد که از آن عبور کنیم. دورنمای آن بایستی سبب شود تا امروز زندگی خود را دقیق تر مورد بازرسی و بررسی قرار دهیم. در نهمیا فصل 3 آیه 32 می خوانیم: زرگران و تاجران بقیه حصار را تا دروازه گوسفند بازسازی نمودند. تا کنون 10 دروازه را مطالعه و بررسی کردیم و اکنون به دروازه گوسفند بازگشتیم. با دروازه ها و دیوار اطراف اورشلیم آشنا شدیم و اکنون دوباره به همان جایی که شروع کردیم رسیده ایم. همانطوری که به یاد دارید دروازه گوسفند سمبول و نشانه صلیب عیسی مسیح است. با صلیب عیسی مسیح شروع کردیم و با صلیب عیسی مسیح نیز پایان می دهیم. مهمترین موضوع صلیب عیسی مسیح است. اکنون که در کنار دروازه گوسفند هستیم، می خواهم داستان جوانی را که با یک واعظ بزرگ به نام دکتر مکی صحبت کرد برایتان تعریف کنم. بعد از پایان موعظه، مرد جوان به نزد دکتر مکی آمد و گفت: می خواهم چند لحظه با شما صحبت کنم. آن واعظ جواب داد: من بایستی قطارم را برای بازگشت به محل اقامتم به موقع بگیرم. می توانیم در مسیر راه به سوی ایستگاه قطار با هم صحبت کنیم. در بین راه آن مرد جوان به دکتر مکی گفت: آنچه درباره اعتماد کردن به مسیح گفتید برای من روشن و واضح نیست. دکتر مکی دوباره در مورد نقشه نجات به طور کوتاهی برای او صحبت کرد، ولی آن جوان گفت: متاسفانه احساس می‌کنم نمی‌توانم سخنان شما را بفهمم. در همین وقت به ایستگاه قطار رسیده بودند و واعظ شنید که قطارش می‌آید و از آن جوان پرسید که آیا کتاب مقدس را دارد؟ و پاسخ او منفی بود. دکتر مکی گفت: کتاب مقدس مرا بگیر و اشعیا فصل 53 آیه 6 را مطالعه کن. وقتی کلمه همه اول را در آیه خواندی، بنشین و بیشتر دقت کن. و وقتی کلمه همه آخر را خواندی، برخیز و موضوع را درک خواهی کرد. بنابراین آن جوان کتاب مقدس را گرفت و دکتر مکی با عجله سوار قطار شد. مرد جوان همانجا در حالی که کتاب مقدس را در دست داشت ایستاده و در فکر فرو رفته بود، آن را باز کرد و قسمت اشعیا فصل 53 آیه 6 را پیدا کرد. با خود گفت: دکتر مکی چه گفت؟ اولین همه را که دیدی بنشین و درباره آن فکر کن. در آن نزدیکی نیمکتی بود، به آنجا رفت و نشست و شروع به خواندن اشعیا فصل 53 آیه 6 کرد. همه ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. پس از مدتی تفکر مرد جوان آیه را تا اینجا خواند و سپس گفت: حالا می‌فهمم، این تصویری از من است. بعد به خواندن بقیه آیه ادامه داد: با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. وقتی این قسمت را خواند، ناگهان ایستاد و گفت: بله، اکنون درک می کنم که من بایستی برخیزم و به مسیح اعتماد کنم. خداوند خدا همه گناهان مرا بر عیسی مسیح قرار داد. او به جای من جانش را فدا کرد. اکنون می توانم بر پاهایم بایستم. او مرا بخشیده است. شب بعد باز هم دکتر مکی در آن محل بایستی موعظه می کرد. کمی زودتر به آنجا رسیده بود و در اطراف به دنبال آن جوان می گشت. او را ندید. البته همچنین می خواست کتاب مقدسش را نیز دوباره داشته باشد، چون در آن یادداشت‌هایی کرده بود. بالاخره تازه می خواست برنامه آن شب شروع شود که آن جوان نیز آمد. دکتر مکی به طرف او رفت تا کتاب مقدسش را از او بگیرد و به آن جوان گفت: آیا کاری را که گفتم انجام دادی؟ او با خوشحالی جواب داد: بله، اشعیا فصل 53 آیه 6 را خواندم. با اولین همه نشستم و با آخرین همه برخاستم. دکتر مکی پرسید: خب چه اتفاقی افتاد؟ آن جوان گفت: اکنون می دانم که عیسی مسیح نجات دهنده من است و به او اعتماد دارم. دوست من در دروازه گوسفند شروع کرده و به دروازه گوسفند خواهید رسید. فکر کنم در تمام طول ابدیت فقط از همین دروازه، یعنی عیسی مسیح، سخن خواهیم گفت که بیش از 2000 سال قبل برای آمرزش گناهان من و شما جانش را فدا کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.